به دلیل تولیدی که هستش داریم انجام میدیم و خب کارخونه زیادی هستن که دارن لامینت تولید میکنن، واردات لامینت به کشور ممنوع هستش و در واقع محصولاتی که هستش همه محصولات تولید داخل هستش.
نمایشگاه صنعت ساختمان تا 29 مهر ماه ادامه داره.
این نمایشگاه تجهیزات و لوازم لازم برای طرح جهش تولید مسکن رو به خوبی نشون میده که کاملا فراهم. ارسلان کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی اصفهان.
سامانه تأمین و توزیع هوشمند کالاهای اساسی راه اندازی شد. رئیس قرارگاه رصدخانه کشاورزی گفت با راه اندازی سامانه ستکاوا، چرخه تأمین، توزیع و عرضه کالاهای اساسی شفافتر می شود. به گفته آقای ربانی‌زاده، این سامانه با هدف تنظیم بازار، کنترل قیمت و حذف واسطه ها راه اندازی می شود و همه مراحل تأمین، تولید، توزیع تا مصرف کننده به صورت لحظه ای رصد و پایش خواهد شد.
یکی از اهدافی که به مجموعه رصدخانه کشاورزی ایران واگذار شده که تو برنامه های میان مدتش باید دنبال بکنه، بحث زنجیره های تأمین، تولید، توزیع و نگهداشته. یکی از این زنجیره ها توزیع هوشمند کالاهای اساسی کشاورزیه. یکی از اهدافی که برای تنظیم بازار تو این سامانه میخوام دنبال بکنیم، مرغ منجمدی که تو زمان مازاد توسط امور پشتیبانی خریداری شده بود، الان برای تنظیم بازار میخوایم از طریق این سامانه اینها رو بین فروشگاه های پروتئینی و زنجیرها توزیع بکنیم.
مراسم تشییع پیکر شهید سرهنگ دوم محمد عباسی در زادگاهش استان سمنان برگزار و پیکر این شهید در گلزار شهدای شهر بسطام به خاک سپرده شد. سرهنگ دوم محمد عباسی که افسر پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان سراوان بود، 25 مهر در محل تعویض پلاک این شهرستان حین خدمت به دست اشرار شهید شد.
امکان ساخت خانه‌های ویلایی نهضت ملی مسکن در 900 شهر فراهم شده. آقای قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، گفت ساخت خانه‌های ویلایی با واگذاری زمین آغاز شده و متقاضیان متعهد می‌شوند در 1.5 سال واحد خود را بسازند.
در حدودش تقریبا 900 شهر کشور که ما زمین داریم و مردم در خونه‌های یه طبقه زندگی میکنن، تقریبا 200 تا 250 متر زمین به مردم واگذار میکنیم، تسهیلات هم در اختیارشون میذاریم و مردم متعهد میشن که در واقع یک سال و نیم در واقع بسازن، که یه قراردادی بین ما و در واقع سازنده که خود مردم باشن در واقع ایجاد میشه. و الان حجم گسترده متقاضی این نوع واگذاری هاست که ما در شهرهای عرض کردم که مشکل زمین نداریم، این کار رو به شدت در سطح کشور شروع کردیم.
قبوز آب رایگان برای مشترکان خوش مصرف. به گفته وزیر نیرو، مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت و یا از آن کمتر مصرف کنند، قبوز آب رایگان دریافت خواهند کرد. متوسط الگوی مصرف در کشور 14 متر مکعب در ماه است. آقای مهرابیان میگوید قطع انشعاب آب مشترکان پر مصرف انجام خواهد شد، زیرا این مطالبه مردم است.
هر مشترکی که صرف جویی بکنه در صرف و مصرفش کمتر از الگو باشه، به ازای هر متر مکعب آب 5 برابر قیمت فروش آب در واقع جایزه یا پاداش صرف جویی میگیره. تقریبا هر متر مکعب آب به طور متوسط حدودا 600 تومان در واقع قیمتش هست، 5 برابرش میشه 3000 تومان. یعنی 1 متر مکعب هر کسی صرف جویی کنه 3000 تومان پاداش میگیره. این معنیش اینه که با اندک صرف جویی قبوز عزیزان رایگان میشه. اگه بیشتر صرف جویی کنن اصلا بستانکار میشن.
حالا داشتیم قبض رایگان؟
تا به حال نداشتیم. این اولین باره که در واقع صنعت آب این قاعده داره وضع میشه.
حضوری شدن کلاس‌های دانشگاه صنعتی شریف از 30 مهر. دانشگاه صنعتی شریف در اطلاعیه اعلام کرد کلاس‌های مقطع کارشناسی ورودی 1400 و ماقبل آن از روز شنبه 30 مهر و کلاس‌های کارشناسی ورودی 1401 از روز شنبه 7 آبان حضوری می‌شود. در این اطلاعیه همچنین تاکید شده کلاس‌های دانشجویان ورودی جدید در هفته آینده مجازی برگزار خواهد شد.
معاون نمایندگی کشورمان در سازمان ملل متحد گفت حمله و اعمال خشونت بر ضد برخی نمایندگی‌های ایران در اروپا سازماندهی شده بود. زهرا ارشادی در کمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تاکید کرد حوادث اخیر دارای ابعاد گسترده و بی‌سابقه‌ای بود که بخشی از کارزار بزرگتری علیه ایران را تشکیل می‌داد. معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در نیویورک از کشورهای غربی خواست به تعهدات دیپلماتیک خود عمل کنند. خانم ارشادی افسود در پی حوادث اخیر در ایران تعدادی از اماکن دیپلماتیک و کنسولی و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در برخی کشورهای اروپایی از جمله دانمارک، نروژ، بلژیک، انگلیس، آلمان، بلغارستان، هلند، ایتالیا و سوئد مورد تعرض و خشونت قرار گرفتند.
مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا 28% افزایش یافت. به گزارش پایگاه خبری کمیسیون اروپا در 8 ماهه سال جاری میلادی، مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا با رشد 28% در مقایسه با مدت مشابه پارسال به 3 میلیارد و 403 میلیون دلار رسیده است. در این مدت، صادرات ایران به کشورهای اتحادیه اروپا با رشد 31% به 727 میلیون دلار و واردات کشورمان از اتحادیه اروپا هم به 2 میلیارد و 676 میلیون دلار رسیده است. مبادلات تجاری ایران با آلمان، بزرگترین شریک تجاری کشورمان در اتحادیه اروپا، در 8 ماهه سال 2022 بیش از 1.2 میلیارد یورو بوده است.
اما پاریس و 160 شهر فرانسه در اعتراض به مشکلات اقتصادی و گرانی سوخت صحنه تظاهرات گسترده ضد دولتی بود. اتحادیه‌ها و اصناف فرانسه اعلام کردند هفته سخت و استثنایی در پیش است.
اوج ناآرامی سه‌شنبه سیاه فرانسه در جریان تظاهرات پاریس رخ داد. تظاهراتی که با قلع و قمع اغتشاشگران همراه بود. به گفته پلیس 200 تن از آشوبگران موسوم به بلک بلوک ها و 10 تن از شبهای افراطی با یورش به مغازه ها قصد برهم زدن نظم عمومی را داشتند. غیر از پاریس، 160 شهر دیگر فرانسه از جمله شهرهای بزرگی چون مارسی، بوردو، لیون، نانت، لیل و استراسبورگ صحنه تظاهرات گسترده ضد سیاست‌های دولت آقای مکرون بود.
Nous sommes totalement opposés à sa politique nationale et même mondiale.
ما کاملا با سیاست‌های داخلی و بین‌المللی دولت مخالفیم. فرانسه بحران کم ندارد که مکرون بخواهد هر روز برای دیگران نطق پیچی کند.
وزارت کشور فرانسه از حضور 107 هزار نفر در تمامی شهرها خبر داد، اما اتحادیه‌ها رقم 300 هزار نفر در فرانسه و 70 هزار نفر در پاریس را اعلام کردند. تورم و گرانی به ویژه در بخش سوخت و انرژی و پایین بودن دستمزدها علت اصلی تظاهرات و اعتصابات روز سه‌شنبه در فرانسه بود.
Unique pour l'ensemble des salariés français.
همه حقوق بگیران به طور مشترک نسبت به دستمزدهایشان گلایه‌مندند. حالا تورم و گرانی سوخت زندگی را تحمل ناپذیر کرده.
در جریان سه‌شنبه ناآرام پاریس حداقل 15 نفر دستگیر و 10 نفر زخمی شدند که به گفته فرمانداری 8 تن از زخمی ها جزو نیروهای امنیتی و پلیس هستند. به گفته مطبوعات این اولین اعتصاب گسترده در بخش های حمل و نقل شهری و بین شهری، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، بخش های خصوصی، خدماتی و کامیونداران پس از تعطیلات تابستانی است که سه‌شنبه سیاه را برای فرانسه رقم زد.
دانمارک اعلام کرد علت نشت گاز در دو خط لوله روسیه به اروپا انفجار بوده است. بنابر اعلام پلیس دانمارک، شکاف‌های بزرگ ایجاد شده در نوردستریم 1 و 2 از انفجارهای قدرتمند حکایت دارند. پیش از اعلام این موضوع، غواصان از لوله‌های آسیب دیده در زیر آب بازدید کرده بودند. پیش از این سوئد هم اعلام کرده بود حادثه نشت گاز در نوردستریم را اقدامی خرابکارانه می‌داند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه هم گفته حادثه در خطوط لوله گاز این کشور به اروپا در منطقه تحت کنترل دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا روی داده و واشنگتن باید درباره این حادثه توضیح دهد. آمریکا دست داشتن در این حادثه را رد کرده. نوردستریم 1 و 2 که گاز روسیه را به اروپا منتقل می کند، 3 هفته پیش در دریای بالتیک در نزدیکی سوئد و دانمارک دچار نشت گاز شدند.
اما بشنوید از بازنشستگی همکار خوبمون، گوینده قدیمی خبر رادیو پس از حدود نیم قرن فعالیت، استاد محمد رضا حورفر، صدای آشنای خبر رادیو پس از چند دهه گویندگی بازنشسته شد.
مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر.
صدای آشنا،
گویندگان خانم ارمی و محمد رضا حورفر.
صاحب این صدا محمد رضا حورفر، گوینده پیشکسوت خبر.
رادیو برای من عشق اول و آخر بوده، البته در کار.
فرزند رادیو، پرورش یافته در رادیو، پدر برای گویندگان جوان رادیو و وفادار به رادیو.
هر خبری که حس بکنم سهمی در شادی مردم دارم، طبیعتاً برای من خیلی جالب خواهد بود و جالب بوده. و اگر حس کنم خبری که خب ممکنه باعث ناراحتی مردم بشه، طبیعتاً من هم صرفاً آدم ماشین نیست که حس میکنه تو این احساس مردم شریک میشه، خب ناراحت میشه.
امروز به افتخار بازنشستگی نایل اومدم و از همینجا با مردم عزیزم خداحافظی میکنم و برای همه شما آرزوی سلامتی دارم.
آقای حورفر پس از حدود نیم قرن فعالیت در خبر رادیو بازنشسته شدند. آقای حورفر نه تنها در عرصه گویندگی رادیو، بلکه در دوبله هم دستی بر آتش داره.
در فاصله 185 مایلی 290
سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
و سازمان هواشناسی از ادامه بارش‌ها در نوار شمالی کشور خبر داد. وزش باد و گرد و غبار هم پدیده غالب در شرق کشور خواهد بود.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. امیدهای کشتی ایران امروز نیز برای به دست آوردن 3 مدال رنگارنگ رقابت‌های کشتی فرنگی زیر 23 سال جهان تلاش می‌کنند. در آخرین روز این مسابقات در اسپانیا، سید دانیال سهرابی امشب برای کسب مدال طلای وزن 67 کیلوگرم با کشتیگیر از فرانسه مبارزه می‌کند و امیر عبدی و علی عابدی درزی در جدول شانس مجدد وزن 72 و 97 کیلوگرم برای نشان برنز به میدان میرن. زمینی که امید آرامی در 60 کیلو به دلیل سر وزن نرسیدن در شانس مجدد حذف شد. در 5 وزن نخست نیز دیشب سهم امیدهای کشورمان 2 مدال طلا و 1 برنز بود. در وزن 55 کیلو پویا دادمرز و در 63 ایمان محمدی مدال زرین طلا و در 130 کیلوگرم علی اکبر یوسفی مدال برنز به دست آوردند. اما خانم الناز رکابی، ملی پوش سنگ نوردی کشورمان، که پوشش او در مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی باعث سوء استفاده رسانه‌های بیگانه شده بود، بامداد امروز به تهران بازگشت.
الناز رکابی به ایران برگشت. در میون استقبال خانواده، رکابی در فرودگاه ماجرای حاشیه‌هایی رو که رسانه‌های خارجی از رقابت او با رقیبان ساختن رو اینطور توضیح داد.
با توجه به فراخوانی غیر منتظری که برای من اتفاق افتاد، من درگیر لوازم فنی خودم شدم و با توجه به اینکه توی قرنطینه بودم و قرنطینه خانم ها بود، به صورت غیر منتظره به محل فراخوانی احضار شدم و باید مسابقه امو میدادم. درگیری که با پوشیدن کفش و لوازم فنی میداشتم باعث شد که من غافل بشم از حجابی که باید میداشتم. یه سری تندروی ها اتفاق افتاد طی این داستان. خدا رو شکر با صحت و سلامت کامل به ایران برگشتم و از مردم ایران عذر میخوام بابت تشنجی که این مدت و نگرانی که براشون به وجود آوردم.
رکابی در این رقابت ها 4 شد، در حالی که در سال 2021 مدال برنز جهان رو گرفته بود. بعد حضورهای قبلی تو قهرمانی آسیا 1 نقره و 2 برنز هم کسب کرده بود.
خدافظی در کار نیست.
خانم رکابی بودن که همراه با خانوادهشون از فرودگاه خارج شدن و به منزل میرن. مسیح درخشنده، خبرگزاری صدا و سیما.
در هفته پنجم لیگ برتر والیبال مردان کشور امروز تیم پاس گرگان با ایفا سرام اردکان، فولاد سیرجان ایرانیان با پیکان تهران، هورسان رامسر با شهرداری گنبد، راهیاب ملله مریوان با شهرداری ارومیه، نیان الکترونیک خراسان با گیتی‌پسند اصفهان، سایپای تهران با لمنه تهران آمل و شهداب یزد با مصر رفسنجان برابر هم قرار میگیرند. و هفته نهم لیگ دسته یک فوتبال کشور نیز امروز با 2 مسابقه به پایان میرسه و تیم آرمان گوهر سیرجان با شهرداری آستارا و استقلال خوزستان با پارس جنوبی جم دیدار میکنن. این بود چند خبر ورزش.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام به شما مخاطبان رادیو معارف، عصرتون بخیر باشه انشالله. ساعت 14:46 است و من علیرضا نائینی افتخار دارم در این نوبت گویندگی برنامه ها رو انجام بدم، برای شما اعلام کنم کدوم برنامه کی پخش میشه و در خدمتتون باشم، با هم گپ و گفتی داشته باشیم تا ساعت 10 شب. دیگر همکارانم آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، آقای رضا رضایی صدا بردار و آقای اکبر شاهباروغی هماهنگی هستند که اینجا در کنار هم لحظات خوبی رو سعی میکنیم برای شما فراهم کنیم که مفید هم باشه انشالله. برنامه هایی که در این نوبت کاری تقدیم شما میشه در روز چهارشنبه 27 مهر 1401 و 22 ربیع الاول 1444 هجری قمری حاصل تلاش همکاران من در تولید و پخش رادیو معارف و گروه های مختلف هست که امیدوارم مورد نظر شما واقع بشه. اولین برنامه نوبت کاری هم اتفاقا اسمش نقد و نظر هست و چه برنامه‌ای، چه موضوع خوبی انتخاب شده برای این برنامه. موضوع به روز: تأثیر مستقیم کاستی‌های حوزه خانواده در اغتشاشات اخیر. موضوع برنامه نقد و نظر امروز هست. 15:30 انشالله اندیشه آفتاب پخش میشه. حدود 30 دقیقه برنامه مدتش هست. حجت الاسلام صاحبی کارشناس برنامه هستند و موضوع برنامه هم بررسی و معرفی آثار اخلاقی، فلسفی و عرفانی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه هست. پرسمان اعتقادی رو 16 میتونید از رادیو معارف بشنوید، برنامه محبوبی که کارشناس دوست داشتنی حجت الاسلام محمدی پاسخ میدن به پرسش های اعتقادی شما. 16:50 گنج سعادت برنامه محبوب و کوتاهیه که حدود 21 دقیقه به طول میان جامعه و حجت الاسلام و المسلمین الهی درباره فضائل و رذایل اخلاقی در این برنامه صحبت میکنند. 17:15 خانه دوست پخش میشه از رادیو معارف، ویژه اذان مغرب. حالا که برنامه خانه دوست رو اعلام کردم، به شما گرامیان بگم که غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم امروز 17:27 خواهد بود. اذان مغرب هم به افق همین شهر 17:45 خواهد بود. بعد از برنامه اذانگاهی خانه دوست و نماز اول وقت، برنامه زمزم احکام رو برای شما پخش خواهیم کرد. حدود 22 دقیقه است و پاسخگویی به سوالات شرعی رو در این برنامه خواهید شنید. برنامه های مختلف دیگه هم تقدیمتون میکنیم، اما حالا که رسیدیم به برنامه زمزم احکام، خدمتتون اعلام کنم که این برنامه در پیام رسان های ایرانی کانال داره، ادساین زمزم احکام رو میتونید جستجو کنید یا همین فارسی زمزم احکام، و در صفحاتی هم در پیام رسان های دیگه داریم، حالا شبکه های اجتماعی دیگه، و برنامه ریزی خوبی انجام شده برای این برنامه در فضای مجازی که شما بتونید سوالات احکامتون رو براش پاسخ پیدا کنید در فضای مجازی. عنوان برنامه بعد زمزم احکام باغ تماشا هست. حدود 25 دقیقه یک برنامه نمایشی با عنوان زائر خورشید برای شما گرامیان پخش خواهد شد. 18:55 کلام امام رو خواهیم شنید، برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه استفاده می‌کنیم و 19 هم خبر جهان اسلام پخش میشه. خیلی ممنونیم از همراهی شما، مفتخریم به خدمت برای شما عزیزان شنونده.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج کجا داره خرج میشه. من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خدمت شما.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. خیلی متشکرم از شما که برنامه نقد و نظر رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در این برنامه گفتگو می‌کنیم با دو تن از کارشناسان محترم، جناب آقای دکتر محمد تقی دشتی، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر مرکز پژوهشی مبنا، و همچنین خانم دکتر توران ولی مراد، فعال حوزه زنان و مدیر شبکه ایران زنان. جناب دکتر دشتی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و عزیزان برنامه و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه نقد و نظر. سرکار خانم ولی مراد سلام، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و هم شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب دارم.
بسیار عالی، خیلی متشکر هستم که در خدمت شما هستیم، هرچند تلفنی، اما خب فرصت بسیار خوبی است تا نظرات شما رو هم در رابطه با موضوع برنامه جا بشه. موضوع برنامه ما ارتباط وقایع اخیر هست با نظام خانواده که بسیار مسئله مهمی است. جناب دکتر دشتی، از باب حالا شروع و مقدمه اینطوری طرح بحث کنیم و سوال از حضرت عالی بپرسم. خب در وقایعی که در اواخر شهریور ماه امسال و اوایل مهر ما رخ داد، دیدیم صحنه گردان این وقایع و اعتراضات عمدتا نوجوانان و جوانانی بودند که حالا میانگین سنیشون هم شاید بین 15-16 سال 17-18 سال تو این رده های سنی بود و خب اینها در صحنه حضور داشتن. سوالی که شاید برای خیلی از شنوندگان مطرح میشه اینه که واقعا این جوانها نوجوانها با این سن و سال که خب همه اینا بچه های همین سرزمین هستن، فرزندان ما هستن و تو این کشور بزرگ شدن، چی شده واقعا؟ چه اتفاق افتاده که کار به اینجایی کشیده شده که اینها حاضر شدن بیان توی خیابان حتی دست به یک سری اعمال خشونت بار بزنن؟
مطالبی که من میخوام عرض بکنم در این رابطه در واقع تکیه دارد بر پژوهش‌های 10-11 ساله مرکز پژوهشی مبنا.
بله،
ما سال قبل تقریبا فکر میکنم همین حوالی بود یک هشداری رو به مسئولین دادیم که یک نسل آسی عصیانگر و طغیانگر در جامعه به وجود اومده که شاید به چند میلیون نفر هم تعدادشون برسه.
بله.
و اگر شرایط فراهم بشه اینا پیاده نظام دشمن هم ممکنه بشن و طغیان خواهند کرد و حتما باید تدبیری بشه. این نکته اولم که میخوام عرض بکنم. ببین عزیزان، وقایع اخیر به اضافه شورش های 98 و 96
بله.
نشون داد که نسلی به وجود اومده متفاوت، به گونه دیگری فکر میکنه که من اسمش رو میذارم نسل اسپند. این نسل ویژگی هایی داره، اینکه آستانه تحمل اینها بسیار پایینه.
بله.
صبر بسیار کمی دارند، تحریک پذیری بالا و حالت عصبی داشتن رو حتما دارند.
بله.
رؤیا پردازند، در عالم مجاز زندگی می کنند، زیست مجازی دارند. به شدت پوزیتیویستی و مادیگرا هستند و در عالم مدرنیته به سر میبرند، به اصطلاح تمایلات مدرنیته دارند، سرعت بالایی دارند، فناوری رو مسلطند و باهوش هم هستن اتفاقا، و یک گسست نسلی هم برای اونها ایجاد شده، یعنی از نسل والدینشون تقریبا فاصله گرفتن.
بله.
خب این نسل چرا به وجود اومده؟ سوال مهمی است. خب ما که به اصطلاح نسلی که داشتند در زمان جنگ بعد از انقلاب اینها رو تربیت میکردن، مشکلشون چی بود که ماحصل اونها،
درسته،
فرزندان اونها چه به چنین وضعی مبتلا شدند؟
قبلش جناب دکتر ان شاء الله این رو باز توضیح بفرمایید، اینکه گفتید اینکه فرمودید این نسل یک نسل اسیانگری است، منظور اسیانگری از لحاظ اخلاقی هست و رفتاری نه سیاسی، درسته؟
ببینید وقتی شخصیت اسیانگر شد، به هر عرصه‌ای کشیده بشه همونجا اسیان میکنه. قبلا در خانواده اسیان میکرد.
بله.
بعدا در عرصه‌های به اصطلاح خصوصی و فرهنگی، الان به عرصه سیاست کشیده شده.
بله.
کشوندنشون به اصطلاح. خب.
بله.
چرا این اتفاق میفته و چرا با این خشونت؟ دنبال علتش باید بگردیم. بله. یه اشکالی در کار ما وجود داشته که ما بر اساس پژوهشامون بیش از 70-80 درصد تأثیر تربیتی در خانواده شکل میگیره. یعنی شخصیت رو خانواده میسازه.
بله.
بنیانهای تربیتی رو خانواده میسازه و بینشهای بنیادین در خانواده شکل میگیره، چون بله. عملا داره میبینه، نه اینکه فقط مطالب رو بشنوه. پس اگر میگیم رسانه اینها را تونسته بکشنه به خیابان، حتما زمینه در بینش اونها، در شخصیت اونها وجود داشته.
درسته.
که رسانه با دستکاری نگرش که یه پله پایین‌تر از بینش هست،
بله.
میتونه اونها را بکشنه خیابون. خیلی خوب، من معتقدم خانواده چون دچار آسیب‌های جدی شده در ایران، حدود 50 درصد خانواده‌های ایرانی دچار مشکلن. خب از این نهاد مشکلدار نسل بدون مشکل بعیده بیاد بیرون.
در واقع خانواده‌ای که محل تربیت هست، اگر بله. خودش دچار نقص باشه،
بدیهیه که نقص در شخصیت در تربیت فرزندان پیش میاد.
بله.
بررسی‌های اولیه هم در مورد دستگیر شدگان این وقایع اخیر صورت گرفته، اکثر اونها در به اصطلاح خانواده دچار مشکل بودند، یعنی خانواده هاشون دچار مشکل بودند، بهتره بگم.
بله.
یا فرزند طلاق بودند، یا طلاق عاطفی داشتند، یا پدر و مادر نظارت کافی نداشتند. خب من معتقدم خانواده دچار آسیب جدی در ایران هست، و چرا ما در پهنه حکمرانی نتونستیم از این خانواده حمایت بکنیم، خانواده رو به خوبی بسازیم بیاییم بالا.
بله.
مشکل کجاست؟ من معتقدم خانواده در کشور ما بی صاحبه.
بله.
و دچار به اصطلاح مشکلات ساختاری هستیم در این رابطه، که من در فرصت بعد این رو توضیح خواهم داد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب دکتر دشتی عزیز از نکاتی که فرمودید. در خدمت سرکار خانم دکتر توران ولی مراد باشیم. خانم دکتر، همونطوری که جناب دشتی اشاره کردن، ایشون منشأ در واقع اتفاقی که افتاد، حوادث اخیر، اعتراضات اخیر، که خب نقش اصلی و کلیدی و حداقل بگیم اون صحنه گردانی با جوانها و نوجوانها بود، ایشون ریشه و منشأ این ماجرا رو در خانواده میبینن. خب برخی از تحلیلگرا هم دیدیم که در جای دیگه خیلی صحبت از رسانه کردن، یا حتی فرض کنید تحریک بیگانگان و اینا، اما خب جناب دکتر دشتی بحث خانواده رو بسیار پررنگ کردن و بهش پرداختن. دوست دارم تا نظر شما رو هم در این رابطه بدونیم سرکار خانم.
بله، من ضمن تایید فرمایشات های دکتر دشتی
بله.
در مورد اهمیت خانواده و تربیت نسل در درون خانواده و همینطور که خانواده ها دچار مشکل هستن، یعنی موضوعاتی که آمارها داره نشون میده، ولی میخوام یه پله برم عقبتر.
بله.
چرا خانواده اینجور شده؟ البته میخوام اضافه بکنم به این که درسته که این نسل درون خانواده، یعنی بچه ها کلن درون خانواده تربیت میشن، اما عوامل دیگه بی تأثیر نیست در تربیت. ما آموزش و پرورش رو داریم، رسانه های جمعی رو داریم، رسانه های داخل رو داریم، خارج رو داریم و همه ابزارهای هنری رو داریم. به هر حال عوامل دیگه ای که به شدت مؤثرن در تربیت و خانواده یکی از اونها هست. البته مهمترین پایگاه و پایگاه اصلی تربیت نسل هست، ولی من میخوام برم یه پله عقب‌تر. چرا خانواده دچار مشکل شده؟
بله
ببینید ما